مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. عرض سلام و ادب و احترام حضور ارزشمند همه شما عزیزان، بینندگان محترم برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، به اتفاق جناب استاد بابایی در خدمت شما عزیزان هستیم و آیاتی دیگر از کلام الهی رو مرور میکنیم و از معارف این آیات بهرمند خواهیم شد. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای بابایی، عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله، من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و بینندگان محترم سلام عرض میکنم و از خدای متعال میخواهیم که همه ماها را از پیروان راستین قرآن کریم و مفسران واقعی قرآن، پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین قرار بدهد، به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه مرور آیات قرآن کریم رسیدیم به صفحه 57، آیات 53 تا 61 از سوره مبارکه آل عمران که با اجازه شما تلاوت میکنم و انشالله حاجی آقای بابایی عزیز بهرمندمون میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب صفحه 57 آیاتی از سوره آل عمران ادامه سخن حواریون حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. حواریون یاران خاص و یارانی که اینها گوش به فرمان حضرت عیسی بودند، که در روایتی می‌فرماید اینها کسانی بودند که ایمان آورده بودند و در پاکی خود کوشیده بودند، انسان‌های پاک بودند و سعی می‌کردند دیگران را هم به ایمان و پاکی دعوت کنند. حضرت عیسی از اونها کمک خواست. بعد اونها در جواب گفتند که نحن انصار الله، ما یاران خدا هستیم و بعد ایمان به خدا داریم و شاهد باش. به حضرت عیسی گفتند شاهد باش که ما تسلیم خدا هستیم. حالا این اول این صفحه باز سخن اونهاست، میگه ربنا آمنا به ما انزلته. به حضرت عیسی اون نکته رو گفتن، حالا در برابر خدای متعال با خدا دارن صحبت عرض میکنن، میگن پروردگار ما، خدای ما، صاحب اختیار ما، رب معنی صاحب اختیار، خدای ما، صاحب اختیار ما، ایمان آورده ایم به اون چی که نازل فرموده ای، هر چی که از جانب تو نازل شده ما ایمان به اون داریم و تبعن الرسول و از فرستاده تو هم پیروی میکنیم، ما پیروی فکتب نام الشاهدین، پس بنویس ما را، ثبت کن از کسانی که شهادت دادن به حقانیت پیامبر خدا و از کسانی که به هر حال ایمان به کتاب آسمانی و پیامبر اونها دارن. خب البته این در واقع ما هم اگر با یعنی بخوایم پیرو به اونها باشیم از این آیه این درس میگیریم. انسانهای مؤمن، مؤمن واقعی کسانی هستن که در برابر خدا علاوه بر این که ایمان به خدا دارن، ایمان به اون که از جانب خدا نازل شده هم داشته باشن. و لذا اگر کسی میگن یکی از ضروریات دین را انکار کرد، این از حالت ایمان خارج شده به حالت کفر. خب ضروریات دین همونایی است که از جانب خدای متعال نازل شده.
بله.
حالا اینها میگن پروردگار ما ایمان آوردیم به اون چه که تو نازل کردی. بعد تنها اینم که حالا بعضی میگه ما ایمان خدا قبول داریم، اما فلان حکم الهی را، نماز را مثلا قبول نکنن، حج قبول نکنن، حجاب را قبول نکنن. حجاب الان در قرآن اومده دیگه. و حالا اینکه نه، یک انسان مؤمن واقعی وقتی که به خدا ایمان داره، به اون چه از جانب خدا نازل شده به اونم باید یه ایمان داشته باشه، که حالا حواریون اینجور گفتن ربنا آمنا بما انزل. و دیگر اینکه باید پیرو فرستاده خدا باشه. لذا اینا گفتن و تبعن الرسول فکتب نامش. خب این حالا چون دیگه فرصت که من به همین اکتفا میکنم. آیه بعدش و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین. مکر کردن کیا؟ همونایی که کافر شدن به حضرت، یعنی اسرائیلی عده‌شون خب ایمان نیاوردن دیگه، جمع زیادشون ایمان به حضرت عیسی نیاوردن، کافر بودن. اینها به همین اندازه که حالا گفتن ما قبول نداریم اکتفا نکردن، در صدد برآمدن توطئه چیدن که حضرت عیسی را حبسش بکنن، دستگیرش بکنن، حتی برنامه چی دودن، توطئه در کار داشتن که او را به دار بزنن و بکشن. البته از قرآن استفاده میشه که نتونستن این کار رو بکنن. حالا این آیه شریفه میگه و مکرو، اونا مکر کردن، حیله کردن، تدبیر کردن و هر حال نقشه ریختن که حضرت عیسی را از بین ببرن. اونا اینجوری، ولی و مکر الله، خدا هم در مقابل مکر اونا تدبیری داشت. معمولا اینجوریه دیگه، انسان هایی که در برابر پیامبران میستن، اینا نقشه میریزن برای مبارزه با فرستاده خدا، دین خدا، ولی از اون طرف هم خدای متعال هم تدبیری داره که نقشه اونا چی میشه، نقشه بر آب میشه به خونسا. و خدا هم مکر کرد، یعنی تدبیری داشت برای از بین بردن مکر اونا. والله خیر الماکرین، و خدا بهترین مکر کنندگان، یعنی خدا وقتی که بخواد جلوی مکر کسی رو بگیره بهتر از همه میتونه. ولذا اونا کوشش و تلاش کردن که حضرت عیسی رو از بین ببرن، ولی خدای متعال چون میخواست حضرت عیسی باقی بمونه، او را عروج داد به آسمان ها و از میان مردم او را به عالم ملکوت و اینها برد، که حالا آیه بعدش اون وقت اینو بیان میکنه. میگه اذ قال الله یا عیسی، به یاد آور. عرض کردم که این اذ هر جا هست یعنی به یاد آورید. حالا خطاب به پیامبر اکرم باشه، یعنی پیامبر به یاد آور، اگر به امت اون حضرت یعنی به یاد آورید. به یاد آورید اون موقعی که خدا گفت، فرمود یا عیسی، ای عیسی، اینی متوفی که به راستی که ما تو را به اصطلاح متوفی که یعنی دریافت میکنیم شما را. البته در خیلی جاهای قرآن و اینها توفی وقتی که میگن یعنی همون فوت، یعنی اینکه جان یک کسی گرفته بشه، ولی درباره حضرت عیسی به قرینه بعدش میشه استفاده کرد که نه، حضرت عیسی جانش گرفته نشد و عروج به آسمان آگه از میان مردم خب بیرون برد خدای متعال را. ولذا بعدش میگه و رافع و کعیلی، ما تو را بالا برنده هستیم به سوی خود، رفعت دهنده هستیم به سوی خود. البته معناش اینه که خدا در آسمان حضرت عیسی را پیش خودش برده، یعنی در واقع از مقربان درگاه الهی شده. و رافع و که رفعت دهنده تو هستیم، بالا برنده هستیم تو را به سوی خود. و مطهر و که من الذین کفروا، و پاک کننده تو هستیم، یعنی تو را پاک میکنیم از کافران. خب انسان وقتی که در میان کافران زندگی کنه، خب یه نحوه آلودگی دیگه در زندگی کردن در میان کفر، اینها رجسه، پلیدیست. اینکه کسی که در برابر خدا و در برابر آیین خدا اینا سر ستیز داشته باشه، با اونها جدال کنه، اینا آلوده هستن، اینا پلیدی هستن. حالا کسانی که در میان اونها باشن، خب اینا آلوده میشن، اذیت و آزار از اونها میبینن. اینجا میفرماد و مطهر و که پاک کننده هستیم تو را از اون کسانی که کافر شدن. و جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، و قرار دهنده هستیم کسانی که از تو پیروی کرده اند بالا و برتر از کسانی که کافر شدن تا روز قیامه. خدای متعال اعلام میکنه به حضرت عیسی که ما این چند کار درباره تو انجام میدیم، تو را بالا میبریم، پاک میکنیم از کافران، و پیروان تو را فوق کافران به تو قرار میدیم تا روز قیامت. یعنی تو همین دنیا هم اونها همیشه برترن، اونایی که پیروان حضرت عیسی بودن. البته اینا باید توجه داشته باشیم، پیرو به واقعی حضرت عیسی اون کسانی هستن که وقتی که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله اومد و از جانب خدا اعلان کرد که من رسول خدا هستم، باید به اونم ایمان بیاورن. چرا؟ چون حضرت عیسی در آیه در سوره صف داریم که بشارت داد به اونا که پیامبری بعد از من خواهد آمد که نامش احمده. ولذا وقتی که میگیم پیروان حضرت عیسی اینا تا روز قیامت برترن از کافران، یعنی اونایی که بعدن که پیامبر خاتم اومده به اون هم ایمان داشتن. و جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. بعد میفرماید ثم الی مرجعکم، سپس بازگشت شما به سوی من است، خدای متعال. فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون، پس حکم میکنم در میان شما در اون چه که شما در اون اختلاف میکردید. خب علال از جمله چیزا همین نبوت حضرت عیسی بود دیگه. جمعی از بنی اسرائیل ایمان آوردن، حواریون حضرت عیسی شدن و جمعی کافر شدن. این حالا بینشون اختلافه. حالا خدای متعال اینجا اعلام میفرماید که یک زمانی هست، یک وقتی میشه که شما همه به پیش من میاد، یعنی در پیشگاه خدای متعال قرار میگیرن، بازگشت شما به سوی من است و خدا حکم میکنه در میان اونها. حکم میکنه یعنی اون به اصطلاح فرجام کار هر کدوم از اونها رو تعیین میکنه و آیه بعدی اون رو داره بیان میکنه که یعنی چجوری حکم میکنه. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس اما اون کسانی که کافر شدن، پس عذاب میکنن اونها را، عذابی شدید هم در دنیا هم در آخره. و ما لهم من ناصرین، به هیچ یاوری هم برای آنان نیست. اونایی که کافر شدن خدای متعال فرماید من عذاب میکنه اونها را، عذابی سخت در دنیا و آخرت، به هیچ کسی نمیتونه کمک اونها رو کنه. یعنی خدا اگه کاری بکنه کسی نمیتونه در برابر خدا بیسته اونها را. هیچ یاوری هم برای آنان نیست. حالا عذاب دنیا برخی اینجوری تفسیر کردن که همون بود که افرادی را خدا مسلط کرد بر اونها. شخصی در برخی از تفاسیر اومده که شخصی به نام تیتوس، قیصر روم، یکی از قیصرهای روم بود و اینها اومدن بر بنی اسرائیل هجوم آوردن، حمله کردن. همین بنی اسرائیلی که کافر بودن میلیون ها نفر از اینها را کشتن و اسیر گرفتن، هزاران نفر از اونها را اسیر کردن و اموالشون را غارت کردن. و خلاصه حالا پس یکی از عذابهای الهی تسلط دشمن بر انسانه. ولذا انسان اگر مؤمن به خدا باشه، ایمان به خدا داشته باشه، خدا کمکش میکنه. ولی وقتی که کافر شد، گاهی میبینی که کیفر این عملش اینه که اون افراد ظالم و ستمگر بر انسان مسلط. ولذا در برخی روایات از حضرت علی السلام هست که میفرماید این که امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، اگر شما این رو ترک کنید خدا بدان شما رو بر شما مسلط میکنه و دیگه اون موقع دعا کنید دعاتون مستجاب میشه. حالا اینجا میفرماید اما اونهایی که کافر شدن عذاب میکنم اونها را، عذابی شدید در دنیا و در آخرت. در دنیا همون تسلط کافران بر اونها. و اما الذين آمنوا و عملوا الصالحات و یوفیهم اجورهم، اما اونهایی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادند، اونها را اجرهاشون را کامل بهشون عطا میکنیم. و یوفیهم، پس خدا کامل میکند و برای آنها مزد و پاداششون را، پاداشهای حالا در برخی آیات هم هست که من جاء بالحسنه فله عشر امثال. والله لا يحب الظالمين، و خدا ستمکاران را دوست نمی دارد. من دیگه چون وقت کمه، آیه بعدش دو تا آیه هست مهمتر هست، سریعتر اینجا میگذاریم. آیه 59، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. در شأن نزول این آیه گفتن این در واقع در پاسخ یکی از حرفایی که مسیحی ها می زدن. یعنی اینا خب برای حضرت عیسی قائل هستن ابن الله هستن، پسر خدا هست، خدای اب، خدای ابن و امثال اینا. یعنی برای حضرت عیسی یه نحوه خدایی یا مثلا یک جزی از خدا دانستن امثال اینا قائل هستن. خب اینها دلیلی که می آوردن می گفتن خب شما ببینید هر کسی پدر و مادری داره که از او دنیا اومده، اما حضرت عیسی پدرش کی بوده؟ پدر نداشته که، پس معلوم این پسر خدا هست. یعنی یکی از دلیل هایی برای این که حضرت عیسی پسر خدا هست این قرار می دادن که حضرت عیسی پدر نداشته، فقط مادرش به دنیا آمده، خب پدری نبوده دیگه براش. اینا این میگه پاسخ جواب اونا، میگه ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، خب شما میگید حضرت عیسی چون پدر نداره پسر خدا، حضرت آدم که نه پدر داشت و نه مادر،
نه مادر بله.
خدا آفریده بود. خب اون که نمیگین که پسر خداست دیگه.
بله.
نشانه این که انسان مخلوق خداست این حتما اینکه لازم پدر داشته باشه. خدا گاهی یک فردی را بدون اینکه پدر یا مادر داشته باشه به دنیا میاره، مثل حضرت آدم.
بله.
حضرت
خداوند قادر به کارهای خارق العاده است.
آره. و حضرت عیسی هم حالا مادر داشته پدر نداشته، پس پدر نداشتن دلیل نمیشه که شما بگید این پسر خدا. و اصلا کار خدا اینجور نیه که مثلا انجام کارهایی که داره اینا محدود به یک سری اسباب خاص باشه که حتما باید با اون سبب باشه، نه، به صورت های مختلفه. خدای متعال وقتی که بخواد کاری رو انجام بده بهش بگه باش، میباشه. در صفحه قبل هم اینا داشتیم. خب حضرت آدم را خدا از گل، از خاک آفرید، به او گفت باش، میباشه. حضرت عیسی هم همون، خدا اراده فرمود که از مادر بدون پدر بدون به دنیا آمده، به این دلیل برای این که پسر خدا باشه نیست، بلکه این چیه؟ همون مخلوق خدا. الحق من ربک، پیامبر، حق همان است که از جانب پروردگارت آمده. فلا تکن من الممترین، پس مباش از شک کنندگان. البته این آگاهی دیگر من گفتم اینجا که اینجاها شاید به حضرت پیامبر اکرم اینو گفته میشه تا دیگران شبه پیامبر اکرم که شک نمی کردن دیگر. به دیگران میگن شک کننده در اون چه که به هر حال از جانب خدا آمده نداشت. به شبهات شبه کنان، اونایی که شبه میسازند و اینها، باعث نشه که شما رو به شک و تردید بیاندن. آخرین آیه، آیه مباهده هست.
بله.
حالا آیه مهمی هست. اینم حالا من خیلی خلاصه عرض کنم. جریانی داره. میگه یک جمع در سال دهم هجری، در تاریخ اینجور گفتن، در تفسیر این آیه اومده، هم در کتاب اهل سنت هم در کتاب های شیعه هست اینها. حالا چکیده مطلب و واقع خلاصه ای از آن رو بخوام عرض کنیم اینه که جمعی از یهودیان، چی، مسیحیان نجران، جمعی از مسیحیان نجران، بزرگانشون اومدن خدمت پیغمبر اکرم. خب در واقع بحث و گفتگو داشتن درباره همین اعتقاداتی که اونا داشتن، و مثلا یکیش همین که عیسی پسر خدا هست و امثال اینا، و اون خداشناسی که اونا داشتن که به هر حال دارای اشکالاتی هست و اینها. با پیامبر اکرم گفتگویی داشتن و حضرت با دلائل روشن و متقن مطالب رو برای اونها بیان کردن، ولی اونها نپذیرفتن، حاضر نشدن که تسلیم حق بشن. بعد این آیه شریفه از جانب خدا آمد که به آنها اینجور محاجه کن، فمن حاج و اون به آنها فمن حاج کفیه من بعد ما جا که من العل، پس اون کسانی که با تو محاجه میکنن، با تو محاجه میکنن یعنی بحث میکنن، مثلا جدل میکنن و اینا، حرف خودشون های مطرح میکنن بعد از آنی که برای تو علم آمد از جانب خدا. خب همه حقایق خدای متعال برای پیامبرش بیان کرده، پیامبر اکرم اینا را با سوره در صورت استدلال برای اون آورده. میفرماید بعد از اون که جانب خدا آمد اون علم و اونا باز با تو محاجه میکردن، محاجه یعنی مثلا هی بحث میکردن و حرف خودشون رو مطرح میکردن و اینها، بهشون اینجور بگو فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیایید دعوت کنید پسرانمون و پسرانتون رو و زنانمون و زنانتون را و خودهایمون و خودهایتون را و انفسنا و انفسکم، ثم نبتهل، سپس تضرع کنیم در درگاه خدای متعال، پس قرار دهیم لعنت خدا را بر دروغگویان، یعنی هر کسی که در این اعتقاداتش دروغ میگه لعنت خدا چی باشه؟ بر او باشه. اینه به اصطلاح هم بهش میگن مباهله، و این آیه از آیات معروف به آیه مباهله که میگم این مسیحیان نجران بحثایی که کردن با پیامبر، صحبتایی کردن، قانع نشدن و قبول نکردن، از طرف خدا این دستور اومد. الان اینو میگن اون موقع خارجی از مدینه بوده، جایی که برای مباهله، الان دیگه شده جزء مدینه، یه مسجد الاجابه اونجا ساختن که محل همون مباهله حدود 500 متر تقریبا تا مسجد النبی فاصله داره اینا. به هر حال اینا بنا شد که در یه روز معین اینها بیان بیرون شهر مدینه که در اون زمان بیرون بود، یعنی موقع جزء شهر نبود، برای مباهله بیان. میگه اون اسقفش، اون بزرگ مسیحی ها گفت که فردا که مثلا رفتیم برای مباهله ببینید که ایشون چی کسانی با خودشون. اگر دیدیم نه یک سری هم افراد معمولی و اینا رو جمع کرده جمعیتی داره میاره، مباهله کنید نترسید. اما اگر دیدید یه افرادی که خاصه و عزیزترین افرادی که خیلی براش اهمیت داره با اونا میاد، این نشانه اینه که این 100% یقین به حقانیت خودش داره و مصلحت نیست که شما. میگن یه چنین وقت در بین خودشون که مشورت میکردن یه چنین دستور عملی، یه چنین نکته ای را از جانب اون بزرگ مسیحیان گفت. خب فردا همه منتظر بودن بلان پیامبر اکرم حالا چی کسانی برای مباهله میاد. البته اینجا در آیه داره که دعوت کنید پسرانتون پسرانمون، زنانتون زنان و خودهایتون و خودهای. نگاه کردم دیدم پیامبر اینا رو عرض میکنم در کتاب اهل سنت، در تفسیر اهل سنت، هم در دارالمنصور سیوطی، هم در کتاب تفسیر فخر رازی و کشاف زمخشری، خیلی از بزرگان اهل سنت این را در کتاباشون این جریان رو نقل کردن. دیدم پیامبر اکرم بیرون اومد، پشت سرش حضرت فاطمه، پشت سر حضرت فاطمه حضرت علی علیه السلام، حتی کیفیتش هم بیان کردن. امام حسین که اون موقعی کودکی بود حضرت در بغل گرفتن، امام حسن هم در کناره. خلاصه پیامبر اکرم حالا کیفیت شد و کتاب اهل سنت اینجور بیان کردن، خیلی حالا رو کیفیتش نمیخوان تکیه کنیم، ولی فقط همین چهار نفر رو پیامبر خدا با خودشون هم. حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین، اینا آمدن برای ما، هیچ کس دیگه همراهشون نبود. بعد اونا دیدن وقتی که حضرت کسانی که عزیزترین افراد با خودش آوردن، میگه یکی از اون بزرگانشون اینا گفت که این افرادی را که من میبینم اگر اینا دستاشون رو طرف آسمان درخواست کنن، به طرف آسمان بلند کنن، از خدا بخونن کوها از هم متلاشی بشن، کوها متلاشی میشه، به هیچ وجه مصلحت نیست که شما حاضر به مباهله بشید، اگر اونجور بشه همه شما نابود میشید. ولذا اونا عقب کشیدن و مباهله نکردن، آمدن خدمت پیغمبر اکرم و ازش در چیز قراردادی نوشتن که جزیه مثلا به مسلمان ها بدن، دو یک قراردادی بین کافر، آخه یکی برنامه دارین کافر ذمی که میگن، یعنی میان یه قراردادی دارن متعهد میشن اونا یه سری چیزا رو رعایت کنن و این پیامبر اکرم کاری به کار اونا نداشته باشه. این آیه به صورت آیه مباهله بیان شده. و حالا نکته‌ای که هست اینه که معلوم میشه اینجا ابنا انایی که گفته شده یعنی امام حسن و امام حسین، نساء انا یعنی حضرت فاطمه، انفسنا یعنی حضرت علی علیه السلام. دعوت کنین انفس باید غیر از خود فرد باشه دیگه. و این آیه هم این نکته است که گاهی در بین خلفای بنی عباس بوده که میگفتن که چرا به شما میگن، مثلا یک روایتی من دیدم هارون به امام موسی کاظم گفت چرا این دوستاتون شیعیانتون که بهتون میگن یبن رسول الله منعشون نمیکنی، شما که فرزند رسول خدا نبودید، فرزند حضرت علی بودید و از طرف حضرت فاطمه مثلا تو اونا فرزند دختر هم که فرزند نمیدونستن. و حضرت به این آیه استدلال کرده به برخی آیات دیگر که حالا فرصتش نیست که من عرض کنم ده. که این یه حرفی که الان پسران آیا امام حسن و امام حسین فرزندان پیغمبر خدا هستن، اینا یه دلیلش هم این آیه هست ده. که اینا فرزندان پیغمبر خدا هستن. و این انفسنایی که افته شده از اینجا معلوم میشه حضرت علی نفس پیغمبره، یعنی همون مقام و منزلتی که حضرت پیامبر داره امیرالمومنین داره، با این تفاوت که دیگه حضرت علی پیامبر خدا نیست. و لذا خب این در واقع میگیم همونجور که پیامبر برتر از همه پیامبران پیشینه، حضرت علی هم برتری داره و افضلیت امیرالمومنین را میرسانه. که به هر حال وقتی که پیامبر دنیا میره، اونی که شایسته ترین فرده که جانشین ایشان باشه، که البته جان خدا هم تعیین شده، اونی که نفس پیامبر باشه. و این آیه مقام و منزلت این چند نفر را به ما میرسونه. نکته‌ای که باز در این جریان مباهله هست اینه که میگه وقتی که پیامبر خدا در همین کتابا نقل کردن آمدن برای مباهله، حضرت به اونها فرمودن اذا دعوتو فامنوا، وقتی که من دعا کردم شما آمین بگویید. که معلوم میشه که این آمین گفتن این چهار عزیز پیامبر خدا این تأثیر داشته در این اجابت مباهله. و به هر حال این آیه فمن حاجه کفی هم به این جریان مباهله نشانه حقانیت اسلام در برابر مسیحیان هست و هم یک فضیلت بزرگی برای حضرت علی و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام. پس حالا من ترجمه آیه رو بگم. پس کسی که مهاجه کند پیامبر در باره بعد از اون که برای تو علم آمد در باره اون بحثی که با آنها داشتیم، خب به آنان بگو بیاین بخوانیم پسرانمون پسرانتون را، زنانمون زنانتون را، خودهایمون و خودهایتون را، سپس درگاه خدا تضرع کنیم، نبتهل یعنی تضرع کنیم از خدا با گریه و زاری بخوایم، پس قرار بدهیم لعنت خدا را بر دروغگویان. خدا را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم، ما را از پیروان راستین قرآن کریم و از پیروان راستین پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین به ویژه امیرالمؤمنین فاطمه زهرا امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صمیمانه سپاسگزارم، بهره مند شدیم از بیان ارزشمند جناب حجت الاسلام والمسلمین حجای بابایی عزیز و از نگاه‌های خوب شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان. صمیمانه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.